اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
انشاءالله در پناه حضرت حق سالم و تندرست باشید و عاقبت همه شما به خیر. در خدمت شما هستیم. به سوالات اعتقادی شما عزیزان میپردازیم و پاسخ اونها رو از زبان کارشناس محترم میشنویم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. با عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. برنامه رو در دو بخش تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در بخش نخست بحث معاد رو ادامه میدیم و بعد هم به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. به استقبال بخش نخست میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. درباره معاد مباحثی رو از زبان جناب استاد محمدی میشنیدیم، به عالم برزخ رسیدیم، این که انسان بعد از مرگ و جدا شدن روح از تن وارد عالمی میشه که از اون با عنوان عالم برزخ یاد میشه. درباره تفاوت‌های عالم برزخ با دنیا گفتن جناب استاد محمدی و از سوال و جواب قبر که یکی از مهمترین و نخستین حوادث عالم برزخ هست و اینکه در قبر از چه میپرسند، از چه کسانی میپرسند، فایده این سوال و جواب چیست و چه نکاتی در این باره مطرح هست. درباره فشار قبر گفتن و عوامل تشدید فشار قبر یا راه‌های رهایی از فشار قبر و حقیقتش و بهشت و جهنم برزخی و اینکه این بهشت و جهنم چه تفاوتی با بهشت و جهنم قیامت داره. نکته دیگری در برنامه امروز برای ما توضیح بفرمایید که از اون با عنوان اعمال ما تقدم و ما تأخر یاد میشه. چه استاد توضیح بفرمایید که این یعنی چی و چه نکاتی در این باره گفتن؟
بله، متشکر که دستبندی فرمودید. اعمال انسان از نظر کیفیت و وسعت و میزان تأثیر یکسان نیست. بعضی از اعمال انسان از دایره محدودی برخوردارن و اثر محدود به زمان انجام و یا محدود به حیات انسان دارن.
بله.
که با مرگ انسان پروندش بسته میشه، مثل نمازهایی که انسان میخونه، روزهایی که میگیره و انفاقهایی که میکنه. مثلا به این اعمالی که انسان خودش در زمان حیات خودش انجام میده میگن آثار ما تقدم اعمال. اما برخی از اعمال هستن که دایره تأثیر اونها فراتر از دوران حیات انسانه و چه بسا که اثر بعضی از اعمال تا قیامت هم ادامه داشته باشه. این اعمال هم به لحاظ وسعت و کیفیت، هم به لحاظ مدت و عمق، از دایره بسیار وسیعی برخوردارن که با اون اعمال دستی اول قابل مقایسه است. مثلا مثل تربیت فرزند صالح یا سنت حسنه که انسان ایجاد میکنه و مانند اینها. به این گونه اعمال میگن آثار متأخر اعمال. این دو سلام تو کشار کردم از قرآن گرفته شده. قرآن فرمان در سوره یاسین داریم که ما خودمون مردگان رو زنده میکنیم و آنچه از پیش فرستادن و آثار اونها رو در نامه عملشون می‌نویسیم و هر چیزی رو در امام مبینی برمی‌شماریم و احسان می‌کنیم. برخی از اعمال آنچنان موج ایجاد می‌کنن که ممکن است تو که اشاره کردم دایرشون بسیار وسیع باشه که سال‌ها بعد از مرگ انسان باقی بمونه.
خب اینا خوب و بد هر دو رو شامل
می‌شه. هر دو رو شامل می‌شه. بله. به عبارت دیگر تأثیر این آثار متأخر گاهی بسیار بیشتر از تأثیر اونها آثار متقدم. مثلا انسان هرچی که نماز بخونه به اندازه عمر خودش 70 80 سال نماز میخونه، دیگه بیشتر نمیتونه بخونه. اما یه کتاب مفید مثلا درباره نماز نوشته باشه یا اینکه چاپ کرده باشه، به طوری این کتاب در اختیار مردم قرار بگیره و با خوندن این کتاب میلیون ها انسان و طی ده ها میلیون سال نماز خون بشن و نماز بخونن.
بله.
نامه عمل این شخص باز میمونه و ثواب خواندن صدها میلیون سال نماز به حسابش نوشته میشه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آثار متأخر چطور به وجود میان؟ پاسخ اینه که به دو صورت این آثار متأخر پیدا میشه. یکی اینکه خود انسان اعمالی انجام میده که این اعمال میمونن و بعد از مرگ آثارش به اون میرسه، و دوم این که آثار و ثواب اعمال دیگران که برای مرده انجام میدن به اون میرسه. البته باید دوستان توجه بشن که اولا آثار متأخر همیشه جنبه ثواب در جنبه مثبت نیست، همیشه ثواب جنبه مثبت نداره، بلکه گاهی جنبه منفی داره، اونم ممکن تا سالهای سال وزر و وبال و آثار سوءش در عالم برزخ دامنگیر انسان باشه.
بله.
هرگاه بنده سنت سیئه ای رو در جامعه از خودش باقی بذاره، هم گناه اون سنت و اون بدعت گذاری در نامه عملش نوشته میشه و هم گناه هر کس که به اون سنت بد عمل کنه در نامه عملش نوشته میشه.
بله.
نکته بعد این که ممکنه که اگر حق الناس باشه، اونم حق الناس های درجه بالاتر، مثل گمراه کردن مردم، مثل آبروی مردم رو از بین بردن، یا حق الناس مثلا جانی باشه، اینا خیلی خطرش بیشتره.
بسیار سپاسگزارم از شما. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025، این دو شماره در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
سلام علیکم.
سلام قربان. من اول از برنامه‌تون تشکر میکنم. بسیار برنامه خوبی داریم و واقعا شنیدنیه. سوال داشتم، هیچ کاری توی دنیا به اذن خدا نیست. این یکی. یه جایی دیگه هم میگن بچه هنوز به دنیا نیومده، خدا میدونه که این بنده خدا کی به دنیا میاد و دفتر تقدیرش چه جوری نوشته شده.
بله.
و چه زمانی هم فوت میکنه دفتر زندگیش بسته میشه و با چه نوعی بسته میشه، یا تصادف میکنه یا به مرجع عادی میره یا به هر شکل دیگه ای. درست شد این عزیز. حالا من میخوام این سوال رو بپرسم، اگر یزید در اومد اون روز گفتش که خدایا زمانی که من به دنیا نیومده بودم چرا سرنوشت من طوری مشخص کردی که من بشم یزید؟ چرا من انسان خوب به دنیا نیوردی؟ یه مسئله دیگه هم خواستم خدمتتون بگم. میگن که ما اختیار داریم. من اینجوری این اختیار را که انسان عقل داره و اختیار داره تو این قضیه توجیه میکنم. میریم روی ساختمان 10 طبقه، میخوایم خودمون رو فرض کنیم پایین. بعد هی پیش خودمون میگیم عقل داریم، بچه داریم، زندگی داریم، زن داریم، آینده داریم، نندازیم پایین.
خب.
باز میگیم نه، خسته شدم از این زندگی بندازم. هی بنداز ننداز میکنیم، به پر نفر میکنیم که آیا این کارو انجام بدیم یا نکنیم.
خب.
ولی من اینا میگم تو دفتر سرنوشت ما مشخص هست، با اینکه عقل داریم و اختیار داریم که آقا ایشون این کارو میکنه و ساختمان در طبقه میپره پایین، میمیره و سرنوشتش اینجوری بسته میشه. پس دست ما نیست. عقل و اختیار داریم، ولی نهایتاً کاری اجرا میشه که تو دفتر سرنوشت ما مشخص شده و نوشته شده.
اسمتون رو نفرمودید برادر گرامی.
ابوالفضل نیرومند از نایین. خیلی از دوستتونم ممنونم. اگر
خواهش میکنم آقای نیرومند، پاسخ جناب استاد محمدی رو خواهید شنید. خدا نگهدار شما. خب جناب استاد بفرمایید. البته نکته‌ای که مطرح کردن آقای نیرومند سوالی است که خب زیاد به عنوان یک شبهه در مباحث اعتقادی مطرح میشه، در همین برنامه هم بارها مطرح شده. حالا ایشون با بیان دیگری و با مثال‌های دیگری مطلب رو مطرح کردن. بفرمایید پاسخش چیست.
عرض می‌کنم که این که فرمودن که خدا میدونه سی انسان چیکار خواهد کرد، خب این درسته، و این که هر کاری که ما انجام میدیم به اراده خداست، اینم درسته.
من
تا همون خدایی که همه کارها به اراده اوست اراده کرده است که ما بعضی از کارها رو به اراده خودمون انجام بدیم، به اختیار خودمون انجام بدیم.
بله.
و اگر ما اون کارها رو بدون اراده بدون اختیار انجام بدیم، این خلاف اراده خداست. یعنی خدا خواسته که من و شما با اراده خودمون نماز بخونیم،
بله،
نه با اجبار. اگر غیر از این باشه ما نماز جبری بخونیم، این خلاف اراده خدا، خلاف مشیت خداست.
بله.
اراده خداوند متعال نسبت به افعال دو نوع هست. نسبت به افعال جبری همون فقط علت و سببی است که اون مطلب رو ایجاد میکنه، دیگه نقش دیگه برای اختیار و داعی و انگیزه نیست. نسبت به افعال اختیاری علاوه بر اون قدرتی که انسان داره که نماز بخونه، اراده و اختیارش هم مؤثره. برخلاف سنگی که از بالا میفته که اون سنگ اختیار نداره که نیفته،
بله،
اراده نداره، سنگ وقتی رهاش کردی میفته. اما انسان اینجوری نیست. وقتی میخواد نان بخره، اونجا دو تا نان هست، یکی رو انتخاب میکنه. اینم امر وجدانی و بدیهی است. مطلب بعد این که فرمودن که اگر یزید از خدا بپرسه که تو چرا منو یزید خلق کردی، خدا بهش میفرماد من کی تو رو یزید خلق کردم؟ من تو رو انسان با اختیار خلق کردم. تو نمیتونستی مثل عمر بن عبدالعزیز باشی. عمر بن عبدالعزیز چه فرقی با تو داشت؟ اون هم خلیفه بود، اون هم قدرت داشت، اون هم مثل تو بود.
اون از بنی امیه بود.
اون از بنی امیه بود، از طایفه خودتون بود.
بله.
دو، من به تو چی گفته بودم؟ عقل تو و قرآن پیغمبر تو و سنت پیغمبر تو چی حکم میکرد؟ حکم میکرد که تو شمر بشی و امام حسین رو بکشی، یا حر بشی و از امام حسین دفاع کنی؟ هی گفت که نه، قرآن به من گفته، خداوند ده ها آیه قرآن رو براش میخونه. همین چند ما خوندیم، چند نما قتل الناس جمیعا. بگی این آیه رو مگه نخونده بودی؟ من نگفتم حق نداری بکشی، اگه بکشی همه عالم رو کشتی. تو چه خودتو مسلمان میدونستی؟ چه خودتو تابع قرآن میدونستی؟ چرا به حرف آیه قرآن گوش نکردی؟ چرا به حرف پیامبر گوش نکردی؟ پیامبر راجع به امام حسین چی گفته بود؟ راجع به فرزندانش چی فرموده بود؟ من تا بعد اینکه خدا میدونست که شمر چه کار خواهد کرد، چه رفتی داشت به تکلیف شمر؟ یزید و شمر چه میدونستن خدا در بر اونها چی میدونه؟ تازه اگر هم میدونستن، وظیفه‌شون عمل کردن به علم خدا بود یا به تکلیفی خدا براشون وضع کرده؟ خدا از اینا میپرسه که من به شما گفته بودم شما مجری علم من باشید یا مجری دستور من؟ دستوری که من به شما دادم چی بود؟ و به این ترتیب شمر و یزید محکوم خواهند شد و عذاب خواهند شد. این که فرمودن که از خودم بچه از هم موقعی تو شکم مادرشه،
سرنوشتش معلومه.
آیا اون کسی که الان بدبخته نمیتواند به خدا ایمان بیاورد؟ نمیتواند با عوض کردن راهش، با برگشتن از گناه و از انحراف خوشبخت بشه؟ وجدانن میتواند. اون کسی که الان خوشبخته مجبوره که خوشبخت باشه، نمیتونه گناه کنه، نمیتونه کافر بشه، مجبوره که کافر نشه. نه خیر، وجدانن میتونه کافر بشه.
بله.
همون گونش انسان در وجود خودش تردید نداره. این که در برخی از موارد، نه همه جا، در برخی از موارد اختیار داره، در این هم تردید نداره. یعنی اعتقاد به اختیار یک امر بدیهی و وجدانیه.
بله.
انسان اصلا نمیتونه این کار بکنه. بنابراین خدا همه بندگانش رو خوشبخت خلق کرده و میخواد همه بندهاش بهترین، عالیترین و شیرینترین زندگی ها رو در دنیا، در برزخ، در قیامت داشته باشن. آخرم برن بهشت، بهشت هم در اوج برخورداری از همه نعمت ها و لذت های مادی و معنویش باشن. این خواست خداست. آنچه خدا میخواد اینه. نمیخواد کسی بخواد سیاه‌بخت باشه. برای همین که بندهاش سیاه‌بخت نشن، خدا چه کار که نکرده؟ چقدر پیامبر فرستاده، عقل رو به انسان داده، چقدر اوصیا پیامبران، چقدر کتاب‌های آسمانی، چقدر علما رو مأمور کرده. همه اینها برای اینکه کسی سیاه‌بخت نشه، کسی بدبخت نشه. خدا از هنگامی که بچه در رحم مادرشه میدونه که این بچه با اختیار خودش خوشبخت میشه یا با سوء اختیار خودش بدبخت میشه. البته مطلب دیگه میشه اضافه کرد به معنی این حدیث، اون اینه که از اون زمانی که بچه تو شکم مادرش هست، اون پایه های خوشبختی یا بدبختیش ریخته میشه. اگر مادری که این بچه در رحمش هست رادیو معارف گوش کنه، عرض کنم که رادیو قرآن گوش کنه، شبکه قرآن رو ببینه،
اهل مجالس مذهبی باشه،
مذهبی باشه، قرآن گوش کنه، این بچه خوشبخت خواهد شد. آزمایش های فراوانی انجام شده ها که من دیگه نمیخوام آزمایش رو بگم. اتفاقا بعضی از این آزمایش هم در خارج فرانسه آزمایش کردن که اگه بچه در شکم مادر باشه، مادر قرآن گوش کنه، این بچه بعدها به سادگی حافظ قرآن خواهد شد. وقتی گریه میکنه تا قرآن میذارن ساکت میشه، آرامش میکنه.
بله.
حالا این مادر غذای نامناسبی بخوره، اگه فلان میوه رو بخوره بچهش زیبا خواهد شد، فلان میوه رو بخوره بچهش حلیم و بردبار خواهد شد، فلان غذا رو بخوره بچهش منحرف خواهد شد. پس اون زمینه ها و مقدمات سعادت و شقاوت فرزند از زمانی که هنوز تو شکم مادرشه ریخته میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. امیدوارم آقای نیرومند پاسخ رو شنیده باشند و همراه ما بوده باشند. یک سوال تلفنی خواهیم شد.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329 10 553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
در قرآن کریم مقرر اومده که مؤمنین به صدا نه ترس و خوفی دارن نه غم و اندوهی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی اینجا استاد فرمود بر اساس روایات مؤمنین به صدا قوت‌ور در بلا و غم و غصه هستن. این دوتا مطلب چطور با هم دیگه قابل جمعه؟ لنگری هستم از ساری تماس میگیرم.
بله، خب بفرمایید جناب استاد، آیا این غم و اندوهی که مؤمنین دارن با اون که ندارن یکیه؟
بله، اون چیزی که ایشون فرمودن که در قرآن هست، این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون زمانی است که انسان دیگه داره از دنیا میره، نمرات عالی رو بنده گرفته، بهش میگن از این به بعد دیگه نترس، از این بعد نه غصه بخور نه ترس داشته باش از آینده، هم آینده تامینه هم گذشتت عالی است. اما این که تا قبل از اون زمان هم انسان خوف نداشته باشه، چرا انسان باید خوف داشته باشه؟
بله.
اما این که پیوسته در خوف باشه، یعنی فقط خوف نخیر، باید بین خوف و رجا باشه، نه ترسش بر امیدش به چربد نه امیدش بر ترسش به چربد، این بهترین حالت مؤمنه. نه اینقدر بترسه که ناامید بشه، این رذیله‌ایه، نه اینقدر امیدوار باشه که متجری به گناه بشه، از خدا نترسه، اینم رذیله‌ایه. بین دو تا باید باشه. هر جا که احساس کرد که من این همه گناه کردم بازم خدا منو خواهد بخشید، بگه بله خدا میبخشد، امید به رحمت خدا داشته باشه. هر جا که گفت که من که انقدر خوبم خدا منو جهنم میبره، بگه بله تو هم جهنم میبره، بترس.
بله.
از امام صادق پرسیدن که در اون پندنامه لقمان چی آمده بود، حضرت فرمود اعاجیبی بود، و عجیب ترین چیزش این بود که به فرزندش میفرمود فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه اعمال نیک و اعمال صالح جن و انس در نامه عملت نوشته شده، این به تنهایی تو اندازه همه جن و انس عمل صالح داری، باز هم مغرور نباش که بگی من 100% کارم دارم، باز هم بترس.
بله.
و اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه گناه جن و انس در نامه عمل توست، این تو به تنهایی به اندازه همه جن و انس هم گناه کردی، باز هم از رحمت خدا ناامید نباش. این اون مطلبی است که ارزش و باید ما باشیم. بنابراین این امید و خوف اینجا عرض میکنیم با اون نترسی که اونجا خدا میگه نترس، این دوتا با هم فرق، زمانش فرق میکنه. بله، مؤمن در حالت احتضار فرشته ها برش نازل میشن و بهش میگن دیگه نترس، دیگه قصه نخور، دیگه همه چی درست شد و به اون مقصدی که به تو وعده داده شده بود رسیدی. مطلب بعد این که عرض کنم که ایشون فرمودن که بلا، بلا غیر از خوفه، بلا امتحانه. این بلا و این امتحان ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. ما شما رو هم با بدیها مثل فقر و بیماری و مرگ و میر و جنگ و بلاهای طبیعی امتحان میکنیم، هم با خیر مثل ثروت و سلامت و قدرت و شهرت، و هر دو بلاست، هم ثروت بلاست هم فقر بلاست.
بله.
هم سلامت بلاست هم بیماری بلاست. بلا غیر از اون ترسیست که ما مطرح کردیم که انسان باید بین خوف و رجا باشه. بلا هرچی که انسان مقامش بالاتر بره امتحانش مهمتر خواهد شد. آیا یک معلم و یک استاد فهمیده امتحانی که از مثلا دانشجوی دوره دکتری میگیره همون امتحانیست که از یک دانش آموز دبیرستان میگیره؟ یا بین امتحانا فرق میذاره؟ فرق میذاره دیگه.
بله.
هر چی مقام بالاتر میره امتحان چی میشه؟ سخت‌تر میشه. بلا امتحانه. بله، هر چی انسان مقامش بالاتر بره امتحانش هم سخت‌تر میشه. واسه پیامبران شما میبینید که بیشترین امتحانا و سخت‌ترین امتحانا رو پشت سر گذاشتن. بلا خیلی خواص زیادی داره، چون یه الان موضوع بحث نیست، من واردش نمیشم.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد محمدی. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماری 025 دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معرف در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
سریع بزنیم به پیامک های عزیزان شنونده. یکی از مطالبی که ماها معمولا در زندگی دوچارش هستیم اینه که وقتی مشکلی داریم به یاد خدا میفتیم، ولی وقتی از مشکلات رها میشیم و در حالت رفاه و آسایش هستیم کمتر یاد خدا در ما هست و به یاد خدا میفتیم. آیه سید اسماعیل حسینی از نیشابور در همین زمینه سوالی رو مطرح کردن و در پیامکشون نوشتن چه باید کنیم تا در زمانهای دیگر که مشکل نداریم یاد خدا همیشه مد نظرمان باشد و در دلمان حک شده باشد. بفرمایید استاد.
باید اون خوبی ها و اون رفاه و آسایش و نعمت ها رو از خدا بدونیم.
بله.
اتفاقا اگر انسان اینجوری باشه، موقعی که سر حاله، موقعی که شادی داره، بیشتر به یاد خداست و لذت بیشتری هم از یاد خدا میبره. ما معمولا چون موقعی که گرفتار هستیم، خب گرفتاری ما را تحت فشار قرار میده، از خدا میخواییم که گرفتاری برطرف کنه. موقعی که در حال رفاه و آسایش و در فراغت بال و اینها هستیم، توجه نداریم که منشأ این نعمتها کجاست.
بله.
اگه انسان توجه داشته باشه، مثلا در حالی که نماز میخونه و خیلی هم به موقع نماز مناسب تو مسجد، اگه توجه داشته باشه که همه اینها توفیق خداست، هم از نماز خوندن لذت بیشتری میبره، هم اون حالت سپاسگزاری که نسبت به خدا داره خودش یه لذت خاصی داره.
بله.
که لذت شکر در قبال نعمت خیلی بیشتر است از اون حالت توجه در حالت نیاز. اونجا انسان احساس آرامش میکنه که اگر من گرفتارم خدایی دارم که کمکم کنن.
بله.
اون انسان یه حالت اطمینان آرامش پیدا میکنه نسبت به اون گرفتاری ها. اگر در موقع این رفاه و فراغت بال و آسایش هم توجه داشته باشی اینا همه از خداست، هر نعمتی به رسیده از خداست، اون لذتی از این حالت خواهد برد، این بیشتر از اون خواهد شد. در یه جمله اگه بخوام خدمت عزیزمون عرض کنم، اینه که ما برای این که به اینجا برسیم، گام اول اینه که معرفتمون رو نسبت به خدا افزایش بدیم، نسبت به خداوند، صفات خداوند، افعال خداوند. هرچی معرفت ما بالاتر بره،
بله،
یاد خدا تو دل ما بیشتر خواهد بود و لذت بیشتری از یاد خدا خواهیم برد. این گام اوله. این گام اوله که تو این برنامه ها و بحث های ما هم ما به دنبال همین هدفیم که یاد خداوند متعال و ذکر خداوند در نفس ما بیشتر نهادینه بشه. اگه به اینجا برسیم، اون وقتی فرق نمی‌کنه چه در حالت آسایش در حالت گرفتاری، پیوسته یاد خدا ما رو آرام میکنه و یه لذت پنهانی هم انسان از این ذکر میبره.
خیلی تشکر میکنم. شماره 921-48-98 درباره فضیلت ذکر صلوات پرسیدن و خواستن که درباره فضیلت این ذکر توضیح بفرمایید جناب استاد.
البته صلوات که انقدر فضیلت داره که
حالا این چند دقیقه که فرصت داریم
از خودم میشه، اگر ما ده ها ساعت هم در باره ثواب صلوات صحبت کنیم، شاید به گوشه از اون حقیقت ثواب صلوات نرسیم. این که داریم که مثلا پیامبر فرمودن که اگر کسی یک صلوات بر من بفرسته، خداوند در هزار صف از فرشتگان برای او صلوات خواهد فرستاد. یا اینکه داریم که وقتی روز قیامت چه میشه، نامه اعمال بندگان خدا رو میسنجن، میبینن که عملش وزنی نداره، میگن صلواتاشو بیارید. به محض این که صلواتاش میاد، یک باره دگرگون میشه. این که آیه قرآن با صراحت میفرماید خدا و فرشتگان خدا همه بر پیامبر صلوات میفرستن، ان الله و ملائکته او یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پیامبر فرمود الصلاة علیه نور علی الصلاة، صلوات بر من نوری است که انسان از صراط عبور میده. و فرمود که من صلوا علیه فی کتاب لم تزل الملائکته تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب. ای کسی یه نامه نوشته، چی نوشته؟ تو اونجا نوشته محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مادامی که این نوشته هست، فرشتگان پیوسته به اون شخص درود میفرستن. آقا امیر رو میفرمودن کل دعا این محجوبون حتی یصلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. دعا همیشه در حجاب بالا نمیره تا اینکه انسان بر پیامبر صلوات بفرسته. صلوات که برسه حجاب برداشته میشه و این دعا بالا میره.
بله.
و امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن اثقل ما یوز فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیت. سنگین ترین چیزی که، چون در قیامت اون عملی ارزش داره که سنگین باشه، سبک نباشه، سنگین ترین عمل انسان در روز قیامت همون صلوات بر پیامبر و آل پیامبر هست. یه حدیثی از خود پیامبر بخونم که فرمودن
بله
ان ابخل الناس من ذکرت عنده ولم يصل علی. بخیل ترین مردم کسانی هستن که اسم من پیششون برده بشه و صلوات بر من نفرستن. حالا برای اینکه دوستان عزیز شنونده ما هم صلوات بلند بفرستن، من یک حدیثی رو از اصول کافی خدمت دوستان میخونم که فرمودن که ارفعوا اصواتکم فی صلات علی فانها تذهب بالنفاق.
بله.
صداهاتون رو برای صلوات فرستادن بر من بلند کنید که این صلوات بلند نفاق رو از دل میبره.
پس اینکه در مساجد میگن صلوات بلند بفرستید ریشه حدیثه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این هم حسن ختام برنامه امروز بود. تشکر میکنم جناب استاد محمدی، همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف سپاسگزارم. فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. خشم بد نور که بس شهرت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده.
روز پنجشنبه‌تون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. شنونده برنامه رسم بندگی بودید که پاسخ میگفت به سوالات اعتقادی شما عزیزان و بهره‌مند شدیم از سخنان استاد محمدی در این برنامه. اما 9:29 دقیقه و 35 ثانیه هست، نزدیک میشیم به ساعت 9:30 دقیقه و زمان پخش برنامه زنده مرگ بر امریکا. همونطور که میدونید امروز 13 آبان هست و امروز به نام روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز نامگذاری شده.